شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم سیاسی هستیم. آقای دکتر نعمت آذر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود به شما که آوای خفته ملی جامعه ما رو و نیازهای روز آمدش و چشم‌اندازهای آیندهش رو بازتاب می دهید و به گوش همیهنان می رسند.
درود مجدد بر شما جناب آذر. در 131مین سال روزهای زاد روز دکتر محمد مصدق، این نخستین برگزیده ملت ایران در میان طوفان خون و آتش، در دومین مرحله است هستیم. شما هم در یک نشستی تشکیل در کلن آلمان و سخنرانی و مطالبی داشتید در این رابطه. می‌خواستم اول بفرمایید که مصدق کیست و چرا که هم شاه و هم شیخ و هم اربابانشون و هم همه اون عوامل و مزدورانشون همه مجموعاً در یک جا یک نقطه مشترک دارن و اونم مخالفت و تلاش در حذف مصدق. مثلا لطف کنید در این مورد و در مورد مصدق و همینطور اون سروده های بسیار ماندگار در این رابطه برای شنوندگان عزیز توضیح بدید.
بله، با سپاس از شما. بله، من نیز مانند هر سالی که از 123 سال تولد دکتر مصدق، یه برنامه است که سالانه در شهر کلن آلمان برگزار میشه، شرکت داشتم و این بار موضوع سخنرانی من دولت مصدق نماد بیداری وجدان ملی بود.
بله.
وجدان ملی ایران. اما این پرسشی که شما میکنید یعنی قانونی ترین پرسش درباره مصدق همین، همچنان که قانونی ترین ویژگی مصدق که دشمنان خودکامگی مذهبی و خودکامگی سیاسی رو نیز برمی انگیزانه همینه. و اون چیست؟ اون رمز و راز کجاست؟ اون رمز و راز این است که در تاریخ دراز مدت ما، تا اونجا که حافظه تاریخ به یاد می آورد، ما فرمانروایی دموکراتیک نداشته ایم. به گونه نسبی فقط می توانیم در فاصله پایان میانه سقوط هخامنشیان و برآمدن ساسانیان حاکمیت سواران خراسان، یعنی پارتها، یعنی دولت اشکانیان رو به نسبت دوره ساسانیان که پیش از اول که بعد دوره ساسانیان بهتر از اون میگیده باشه، نوعی در فرمان روایی تقسیم قدرت بوده، تقسیم قدرت میان برگزیدگان. چون که میدانیم مجلس های محلی داشتن، مجلس کل داشتن، یعنی مثل چیزی معادل به زبان امروز مثلا شوراهای شهر و شوراهای استان، مثل شوراهای استان و شورای مرکزی.
بله.
از اون گذشته های دور که بگذاریم، به طور ملموس اگر بخوایم صحبت کنیم، این 1400 ساله بعد از اسلام که دیگر ایران شهر وجود ندارد، یعنی کشوری به نام ایران با مرزهای معین سیاسی وجود ندارد، مناطق ایران تقسیم شده است و یه دولت مستعجل صفاریان داریم و سامانیان داریم و طاهریان و بال زیار و بعد تمام اینا حدود 140-150 سال بیشتر طول نمی کشه، از میانهای پای قرن دهم میلادی تا اول 12 طول بیشتر نمی کشه که دراز مدت ترین اینها یکی 131 سال سلطنت قبیله سامانیان در شمال شرقی خراسان و هم فرمان روایی آل بویه است که بغداد هم گرفتن و در مثل از دلون هم خودش شاهنشاه نامیده و عملا خلافت رو برکنار کرده، اما در نظر نخیر. اما بعد از اون دولت مستعجل تا امروز که من با شما صحبت میکنم، تا آستان انقلاب مشروطیت، کشور ایران به دست ایلها از این ایل به اون ایل سپرده میشده، یعنی در جنگ های داخلی برتر قدرت، که البته این ایلهای هم نوعاً به طور تقریبا تمام از مرزهای شمال شرقی سرازیر شدند. تیره های گوناگون بیابانگردان شمال، اینا همه تیره های گوناگون بیابانگردانی هستند که به سودای چراگاه های مطمئن از بیابانگردی به شهرهای آباد ایران ترازیر میشن و دو فاجعه بزرگ که میدانیم یکیش مغوله یکیش هم تیموره باز از همین هاست، و اینکه شهر 1,000,000 نفری نیشابور قتل عام میشه در تاریخ جهان، برای که یک ملتی از بیخ و بن از صفحه سیاسی روزگار برافتاده باشه کافی، اما اینکه تاریخ ایران هنوز باقی مونده که خواهد ماند، که خودم گفته بودم که ایران بزرگ جاودان میماند هم با سرود پارسی میخواند، این خانه که چاره کرده هر آفت را، این حشر وحوش را ز خود میراند. حشر وحوش اشاره است به آیه قرآن فیض الوحوش و حشرت بدون هنگام که جانوران برانگیخته شد.
بله.
او اگر تا حالا ایرانی باقی مانده که مانده است که خواهد ماند، به خوری چشم همه اونهایی که آرزوهای تکه پاره شدنش رو میکنند.
بله.
اون صدی که فقط تونست مقاومت کنه، اون صد فرهنگ و صد فرهنگ که این فرهنگ متبلور است عمدتا در زبان فارسی و بحث دیگر و مربوط به امروز ما نیست. اما باز برمیگردم به این سخن که در تاریخ ایران اسلامی ما حاکمیتی که نمایندگی کند مردم را، یعنی مردم مشارکت داشته باشند در مدیریت مسائل اجتماعیشون، تا انقلاب مشروطیت مطلقا نداشتیم. اصلاحگر بزرگی مثل قائم مقام رو داریم و شاگرد بسیار شایستش و فرزند برومند ایران امیر کبیر رو داریم، اما شرایط و سامانه سیاسی کشور به گونه ایست که هر دو اینا با یک دستخط به همایونی که شبای یکی کسی از بین میرن.
بله.
یعنی با این همه مشارکت اجتماعی نداریم. یک نکته یادم افتاد که برای جوانان ما که در میدانهای رزم برای دموکراسی و سربلندی ایران در خیابانهایی به وسعت تمامی جغرافیای ایران میرزمند، باید بگم که به احتمال این کمتر تهش توجه شده، یکی از معتبرترین تاریخ‌های بعد از اسلام ایران تاریخ بیهقی. تاریخ بیهقی بسیار مفصل بوده است که 30 مجلد بوده است که از اون چند مجلدی که یک مجلد است به نام دیگرش هم شده تاریخ مسعودی، اواخر محمود غزنوی رو توضیح میدهد و تمامی سلطنت مسعود پسر او را کرد. در این تاریخ بیهقی یک اشاره، یک نکته آمده که بسیار بسیار عبرت انگیزه و بسیار سند غیر قابل انکاری درباره اون مسائلی که من عرض کنم که عموم مردم ایران همواره رعیت بودند، یه رعیت خلیفه و سلطان، هر دو سلطان هم می‌دونیم که از اصطلاحات دوره اسلامی، بعد نخستین فرمانروایی هم که این لقب رو از خلیفه دریافت کرد محمود غزنوی.
بله.
در یکی از جنگ‌های فتوحاتی که ایشون می‌دونیم که 12 بار لشکر کشیده به
سومنات،
صفت سومنات یکی از معروفترین است که اون شاعر قصیده یه گفت فت سومنات و به قول به روایت همون بیهقی یک پیل بار زر جایزه گرفت، یعنی اون مقداری که پیل میتواند
بازش
طلا عمل کند.
بله.
حجمه بسیار بود. نه 12 نوبت ایشان به بوی قنائم و بردگان لشکر میکشید اونجا، همونجا که سخنسرای بزرگ جاودانی ایران فردوسی میگوید زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند
پیش.
این دین بهانه است، این دین وسیله است، این دین بهانه است برای اینکه به این نام ما بیان اونجا برده بگیریم و طلا و نقره هر چی است به او داستان. اما در یکی از این هنگام ها که محمود غزنوی در غزنین در پایتخت نبود، یک تیره دیگه که سلجوقیان باشن، همونا که بعد از اون، بعد از محمود به فاصله در 12 سال سلطنت مسعود غزنوی در حقیقت منقرض کردن، شکست سخت به او دادن و به حسب سلسله بعد از غزنویان این سلجوقیان هم.
بله.
یک تیره از همینا حمله کرده بودن به غزنین، به پایتخت. مردم درون کشور که البته بزرگان عمدتاً با جناب محمود غزنوی در راهند و در رکابند و در جنگند برای رفتن به سومنات و سمتا، مردم عادی که تو شهر باقی موندن میاندیشن که خب حالا که حضرت سلطان نیست، ما نیز یه خدمتی به حضرت سلطان بکنیم و از شهر دفاع کنیم. اینها بارو برش و باروهایی که همیشه شهر را داشته مستحکم می کنند و با وسایلی که در درون شهر بوده از دفاع از کشور بر دفاع از پایتخت بر می رسند. مدت این معاصره طولانی میشه و شگفت‌انگیز هم این است که مردم عادی که می دانند که این لشکر فاتح که بیاد تو زن و فرزند اینا و مال و همون مختصر و وسایل معیشتی اینا نیز از بین خواهد رفت، اونها با جان و دل از شهر دفاع میکنند و این گروه دشمن از یک گروهی از سلجوقیان که بودند بعد از مقاومت و البته خساراتی که به باروهای شهر وارد میشه موفق نمیشوند و تا وقتی که به محمود خبر میرسد و او جبهه جنگ کوتاه میکنه و سرداراش نوشته دهی که خودشان بازی کرده، دشمن دیگر از پشت دروازه های غزنین باز دسته بوده است باز توی آمودریا.
بله.
حالا آقای سلطان محمود غزنوی وارد پایتخت شده است. وجود کمترین خرد در ذهن هر آدمی این رو تداعی میکنه که بارها میدادن حضرت سلطان، گفتن بارکلا آفرین بر همت شما که در نبودن فرمان روای کل و نبودن لشکریان زبده با این مختصر آدم هایی که اینجا بودند از نظامی و غیر نظامی از شهر دفاع کردید، درسته؟
بله.
این حکایت بشنبه یعنی فکر میکنه که جناب سلطان محمود چنین کار کرد. سلطان میاد و غضب میکند و فرمانی صادر میکند که فشردش اینه، عبارتی هم که هنوز یاد من از دوران مدرسه اینه که میگه رعیت را با جنگ چه کار؟
بله.
اسارت شما را نشاید، هر که بر شما فرود آید باید او را فرمان برید، اما شما گستاخی کردید که ولاجرم چندین برج و بارو خراب شد و زیان رسید به خزانه، رعیت را با جنگ چه کار؟ من خود می آمدم و رفع این مهم می نمودم. این به تقریب این عبارتیه که تو ذهن من باقی مونده از تاریخ بیهقی، تصفیه حضرت روانشاد دکتر علی اکبر فیاض، مؤسس و رئیس دانشگاه ادبیات خراسان.
بله.
ببینید این بوده وضعیت همه ما.
بله.
یعنی ملت یا بایستی مالیات میداده به خلیفه و رعیت خلیفه و سلطان به هر دوم بوده و بعد جنگاوری هم آدمکش تاریخی هم مثل تیمور وقتی می آمده پشت دروازه های شیراز در دفعه اولی که رسید به شیراز پیک می فرستن داخل شهر که آقا این مقدار امیر فرمودن که این مقدار مثلا به زبان امروز دوستیم چند تن طلا به معادل او بایستی به لشکر فاتح بدید که نیاد داخل شهر به خونریزی و قتل عام کنه و نام این پول خواستن رو گذاشته بودن سنبه ها. یعنی ما اسبامون وقتی که از اون سوی میان رودان از اون سوی فرارودان تا شیراز آمده سمهایی سمها ساییده شدند. بنابراین ضرورت داره که دو مرتبه سم اسکان تجدید بشه.
بله.
حالا که بنابراین بهاش باید شما بدین، اسم این پول سمبهای.
بله.
شما ببینید رابطه انسان ایرانی در درازنا این تاریخ 1400 سال، هر والی که میاد باید بچاپه تا خرخرش، مقدارش به خلافت بده، مقدارش به مرکزیت بده. بعد از صفویه هم که تازه مرکزیت ایران بعد 900 سال تأمین میشه، روابط همون روابطه، روابط رعیتی و سلطانی سرش خودش است. ما این داستان بنابراین است که انقلاب مشروطیت ایران که به یمن فرصت شناسی تاریخی نیاکان ما برای ایران اون روز یک چیزی در فراسوی کامیابی ملی بوده است، برخلاف خردبینانی که گمان میبرند که انقلاب مشروطیت ایران ناکام بوده، اگر از علوم اجتماعی این قدر بدانند که قانون اساسی برآمده از هر انقلابی باشه تقسیم قدرت، همچنان این معادله کیفیت نیروهای شرکت کننده در انقلاب تعیین میکند، به جز وقتی که به نام الله بخواد معامله بشه چنان که در سال 57 شد، متوجه میشن که انقلاب مشروطیت ایران انقلاب بسیار در تاریخ زمان خودش بسیار بسیار موفق و کامیابه. اما این مقدمات هستی میگم که من به اینجا که رسالت تاریخی که پیش از مصدق و پیش از جنبش ملی در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است، همانا مشارکت و تمرین مشارکت هرچه بیشتر مردم در امور اجتماعی خود بودند.